أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عنایت دارید که بعضی از حادثه ها باطن داره، هر حادثه ای که باطن نداره. هیچ وقت این ساعت معنای خودش یه مرتبه باطنی نداره، مثل شما و نفس و عقل و سر خودتون نیست. شما هرچه از ظاهر استفاده کنید برای اشاره به باطن، واقعا با باطنی روبرو میشین، با یه واقعیت اصیل تری روبرو میشین. این هست که آیا همه اتفاقاتی که در تاریخ میفته باطن داره؟ نه. دو تا ابرقدرت سر نفسانیت با هم میجنگن. نفسانیت اصالت دارد که باطن داشته باشه. ولی کربلا تو روایت هم دارین، اولین کسی که برای حضرت سید و شهدا گریه کردن حضرت آدم بود. خیلی حرف درست. باز در روایت دارین که هیچ پیامبری نبود است که بر حضرت سید و شهدا گریه نکنه. چیه قضیه؟ چون باطن داره. برای همین هم میبینین هنوز شما در باطن کربلا حاضر، انگاره صحنه که دیگه نیست. این حساسیت منجر میشه که بین رخدادهایی که باطن داره و چیزایی که باطن نداره، مثل جفا، مثل یک تعبیر قرآن اینه که این کفای روی آب چی نداره، میریزن بره پکاش. شواهد آیا داریم که انقلاب اسلامی باطن داره؟ خب اگه این شواهد داشته باشیم، از این به بعد نگاه باطنی به این حادثه باید داشته باشیم. الحمدلله شیعه این عظمتی که آدم رو نمکنه، میخوام چی میگن ادعا کنیم، واقعا شیعه یکی از تواناییش اینه که نمیذاره باطنها نادیده گرفته شد. نمونهش خود کربلاست. شما همین جریان راهیان نور رو خب ببینید، خیلی تو دنیا جنگ شده است. بعضی جنگ هم جنگ های خوبی بوده، دفاعی بوده است از حیثیت ملتشون. یعنی ویتنام شوخیه، ولی الان شاید به راحتی بشید بگم ویتنام بیشتر از حتی بقیه کشورها دست آمریکاست. همین اخیراً دیدین که رفته بودن حاکمان آمریکا اونجا. این که شیعه میتونه بواطن رو بیابد و روشم بمونه، منجر میشه که شما ببینید راهیان نور واقعاً راهیان نور میشه و اونایی که میشناسن نمیتونن راحت بگن یه اتفاقی بوده به روش موزه ما نگهش داشتیم. حسن از این روشن فکره که بگن خب مثلا موزه دفاع مقدس. این کارم داشتن میکردن اون زمانی هم که من مسئولیت بنیاد شهید استان داشتم، این زمزمه ها بود. ولی دیدین که خود شهدا زدن به همین قضیه را، خیلی وقت گذاشته بودن رو اون چیزا، یهو راهیان نور اومد و گفت منو جای دیگه باید پیدا کنید، تو موزه منو نمیتونید پیدا کنید. خیلی با هم حرف داریم. حالا اگه شما به من بگید راهیان نور رو تعریف کن، هم من نمیتونم تعریف کنم هم سوالش مغلطه. اصلا این سوال جواب نداره. چرا؟ بعضی چیزا تعریف ناپذیر است، نور است. یکی از مشکلاتی که همین دو جلسه برای رفقا حتما پیش اومده، کسی به من چیزی نگفته است، این که میمونین پس یقیم یه دی میفهمن اما نمیفهمین این حرف و فلانی را. نه مومن خودم هم نمیفهمم. میگم به شیخ بهایی، حالا تو نکیر و منکر سوال کردن یه چیزایی گفت، ملکه این گفتن خدای ما چیزی نمیفهمیم، ما خودش هم نمیفهمید ناره که گفته. واقعا همینطوره، فهمیدنی نیست. ببینید شما مگه تو خودتونم تو فلسفه نمیگون که خدا لا حد له ولا رسم له، یعنی حد و رسم هم میدونی تعریف منطقی. ما اصلا اومدیم با همدیگه یه حرفی دیگه بزنیم، ما جای دیگه ایم. مختار که کربلا بیچاره نمیفهمه که، مختار یه انگیزه خلاصه قهرمانی داره، دا یه کارایی هم کرد بدم نبود، ولی هیچ وقت نمیدونم چقدر حساسید رو مسئله. نه، کربلا یه جای دیگه پیدا میشه به اعتبار اینکه میخواد یک روح قدسی را به انسانها بده. بله، حضرت باقر علیه السلام وقتی پسرش جو بود که بابا این که کاری که تو کردی بابات کرده که کربلا نبوده اینا، پسرش خدمت حضرت امام باقر رسید، حضرت عدنان خدا رحمتش کنه ما را خوشحال کرد. جو واقع این بود که اینا چیه، مشکل داشتن، یه دی میدونستن اینا نباید پای ائمه بگذارم. مثال بود، حالا چون تذکر رفقا بود که آیا مثلا ما از جنس حرکت مختاری ما اینا، نه این تأکیده میکنم و بحث من شما رو دوره میکنم. ببینید شما گاهی حتی میبینین علمتون مزاحمه دونه که بفهمید، علمتون مزاحمه دون میشه. چرا؟ چون با علمتون زود منطبق میخند بکنید با یه چیزی، خب منطبق نمیشه. اینکه فرمودن گاهی العلم هو حجاب الاکبر، خب کجا گفتن؟ حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه، حضرت آیت الله حسن زاده می فرمودن یه اواخریه می فرمودن اگه یه خورده این علم رو هم نداشتیم چقدر خوب بود. عقل بند ره روان است ای پسر، وان رها کن ره عیان است ای پسر، آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. ما گاهی ناپرهیزی میکردیم، یه سر ادا جبه رفتن رو داشتیم، ما هم که نمیذاشتنم بریم اون جلو، از اونم نیمت واقعا. بعد یه عقبا مثلا اونجا میشستیم یه صحبتی میکردیم، ولی رفقا میمدن مثلا سخنرانی پشت جبه تو خط تا اینا نبا. بعد همونجا که ما سخنرانی میکنم تدارکات هم اونجا بوده اینا، یخ هم میمدن همونجا مثلا بچه ها میبردند اینا، ما هم تو دم در واسطه بودیم. دیدیم یه آدم گردن کلفت پهلوان اومد ما را بغل کرد و اصلا ما تو بغل این گم شدیم، ما کله ای ما را میبوسید اینقدر گنده بود که گفتی که گفت تو منو جبهه کردی. وقتی گفتی آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را، عاقل به کنار جوی پی پل میگشت، دیوانه پا برهنه از جوی گذشت، ما زدیم جبهه. یعنی یه این شعری که خلاص. حالا واقعا شما با چه عقلی میخواید این واقعه را بررسی کنید؟ این رخ دادا تذکرم اینجاست، خیلی فکر نکنید میفهمید و دنبال اینم که بفهمید نباشید. باطن یه جنس دیگه است. مثلا شما خودتونه چطوری؟ آنی که میخواید بفهمید دیگه نمیفهمید. مثل یکی از دانشمندای خوب اسپانیایی میگه تا اختیار نپرسی دارم. همین که بگوی اختیار چیه نمیدونم چیه. شما اینه همدون حس مختار بودن دارید، اما اگه بگن اختیار چیه؟ اختیار حالا به زبان فلسفی بخوام میگم حضوری است، فکری یا حصولی که نیست که. معرفمونه که انقلاب اسلامی یه باطن داره، باطن دیگه حقوق تکوینیشه، ظهور است، ظهوری است که اشاره به باطن داره. مثلا واقعا دفاع مقدس را چطوری میخواین تفسیر کنین؟ خیلی سخته. والا یادم اومد یا تجلیل کنم از آقای حاتمی کیا برای این فیلم بسیار عالیه به وقت شام. شما دقت کردید که خیلی بود داره. من که خودم نظرم از مدد خدایی به ایشون شده است در تدوین حالا صحنه ها که خودش خیلی فوق العاده و بین المللیه، ولی تدوین این نظم خیلی عجیبه. این تیکش رو اونایی که دیدن شاید هیچی دستشون نمیاد، اما این احساس عجیبی داره که پدر و پسر، خب با هم اون پدره و اون پسره، خب حالا تو جبهه، حالا یه جوری انگار پسرم گیر افتاده، اون خلبانن هر دوشون اینا، بعد پسره دیگه نسل جدیده دیگه، باباشم ریشی و جبهه یا حزب اللهیه، پسرم خلبان جیگوله هست، فقط چون نرسیده از ریشش نتراشیده است، نه این که حالا دقت نمونه. حالا اینجا حالا پسره با روحی نسل جدیدی مدت خلبانشی که از خاله میخواد بره، معلومه نونور بازی هم در آورده، باباش هم میره و حکم ترخیصش هم میگیره، ولی پسره با یه چیزی یه روبرو میشه که یه هواپیما در شهر تدمر گرفت داده از شهر محاصره است، یه عده هم میشه با این عده زنا و پیرا و زخمی ها را بیرون آورد و حالا حکم تخلیه داره، برو به عیالش هم گفته که من همین روزا میام، باباش هم میگه برو خودم میرم هواپیما رو بلند میکنم و بیام با هلیکوپتر میام. خیلی خوب. بعد یه مرتبه شما دیگه میبینید حالا وقتی هوا هلیکوپتر نشست تو شهر تدمر، حالا گرد و خاک رفت عقب، باباش نده پسرش هم اینجا کجا بودی، تو دعواشون هم میشه که تو چرا اومدی اینا، قبلش هم یه بحثیه که بابا تو ما رو نفهمیدی اینا، خیلی حرف داره نمیخوام با. بعد عجیب میشه تش چی میشه، همین پسر به ظاهر جیگولهی که مال نسل دیگه سو اون نمیدونم جا نماز آب بکشیه، باباشم نداره ده ریشم نداره ده اینا، تش چی شد، تش همه اسرا رو نجات داد، خودشم اونجا شهید شد. خب بلد نبود یکی از اونا که دیدن میخوام تازا بلد مگه نبود که از این چتره رو خودش ورداده بیاد پایین، چتره رو همه رو در اختیار اون قفسایی که اسرا گرفتن گذاشت و خودشم شهید شد. این فهم این پدر و پسر همدیگر آخراش پسر پدره گو بابا تو افتخار شدی برا ما، یعنی پدره به هوش اومد که یه چیزی دیگه هست که من نمیفهمم تو این نسل. اما به وقتش دیگه که خیلی عجیب بود تو این فیلم، این که وقتی پسر فهمید این هواپیما اونجاست نمیتونه دیگه بره، میدونه نم باباش ازش نمیاد، این پیرمرد ازش نمیاد این هواپیما رو بلند کنه، درسته خلبان بوده ولی تو دایلوگاش مشخص بود که میدونه ازش نمیاد، به اصطلاح میگن اکسید شده است از دور خلبانیگری خارج میگه بشه، میگه نه من میرم. اینجا شما مثال هم اینجا بوده که شما تو این فیلم یه چیزی ماورای اون چه که میخواید فکر کنید هست، شاید هم بعضی ها این فیلم ها که میبینن فقط یه احساس خوبی بهشون دست بده، بعد هم بگن بالاخره سر و ته چطور شد، بعضی ها فقط خوشحالن که داعشی ها مثلا نتونستن اینا رو اسیر کنند. فیلم قوی تر از اینا هست، فیلم جنس انقلاب بود. حالا اینا همش برای یه کلمه است که خواهر و برادرها فکر نکنن که باید یه چیزی بفهمن از این جملات. آیا یه تذکری به اون ضمیر ناخودآگاهشون هم هست یا نه؟ اگر انقلاب باطن دارد، باطنش تذکر به ضمیر ناخودآگاه هست، اصطلاح امروزیش هست رازندیشی. مثلا شما ببینید قرآن میگه قالت الاعراب آمنا، عربان کن ما قبول داریم، میگه نه اینا که قبول دارید اون نیست، لما یدخل ایمان فی قلوب کن، و قلب عقل نیست میشه فکر کرد، قرآن میگه نه باید یه چیزی بالاتر را داشته باشید تا نسبت دون با قرآن، اصطلاحا میگم ایمان، ایمانداری. حالا با این مقدمات ببینین میشه آروم با هم دیگه یه نکاتی را متذکر بشیم. شماره دو اینجوری بود، تفکر نسبت وجود را با ذات آدمی متحقق میکنه. این جمله خیلی خوبیه، من تذکرم بدم، من از این جملات را همطور نیست خودم نشسته باشم نوشته باشم، مطالعاتی که در زاویه‌های مختلف میکنم متذکر میشم نسبت به انقلاب. یعنی جمله مشهوریه که تفکر نسبت وجود را با ذات آدمی محقق میکنه. تفکر یعنی این که من در وجودم چه نحوه وجود هستم، اینا میگن تفکر. اما این که من انسانم، من مردم، من زنم، من اصفهانیم، اینا اسمش اطلاعات هست. تفکر یه چیز دیگه از، به قول شیخ شبستری، اونم چاره نداشته بیش از اینا هست. میگه تفکر رفتن از باطل سوی حق به جز اندر به دیدن کل مطلق، بد نیست حرفش. اما برای همینم باز شما میبینید که یه بار عرض کردم دلم میخواد یه روزی بیشتر شرح بدم، عرض کردم متفکران تاریخ ما این خانم و آقایانن که در تشییع شهدای حرم، روز که شهید محمدی رو تشییع میکردن در دورچه، من عرض کردم این متفکران تاریخ اینا. حالا اگه از اینا بپرسی برای چی اومدی هم بلد نیست بگه، اما چه بر این میگذره که دیدین جمعیت، حالا شهید حججی که جا خودش، اون روز هنوز بحث شهید حججی نبود، چی بر این میگذره که میبینه دیگه بخواد خودش را داشته باشه نمتوند این نسبتش با این شهید رو بیگانه باشه. در تفکر وجود به زبان می آید. اینا یخته حوصله کنین، انشاءالله میخوام چی بگم معلوم شه. و از آن جهت که انسان خود را در وجود یافته و خود را آشکار می کند و از این جهت زبان خانه وجود است. در تفکر وجود به زبان می آید از آن جهت که انسان خود را در وجود یافته و خود را آشکار می کند. یعنی هم بگون وجود داره خودش آشکار میکنه. یعنی شما الان اینجا نشستید کید؟ وجودید، آشکار شدید. خب حالا این وجود که خودش آشکار میکند در واقع این جمله، این اسم یک کتاب مال هایدگر، این تو گیومه نوشتم، زبان خانه وجود است. یخته حالا آروم آروم هم، یعنی میشه با گفتن وجود را نشون داد. این چه گفتنیه؟ این چه گفتنیه که میشه باش وجود را نشون داد؟ همچنان که انسان در وجود انسان است. تا اینجاش با من هستید؟ چون الان اینجا نشستین در وجود انسانین دیگه. خب حالا آیا یه نوع گفتن هست که اون وجود باشه؟ ما میگم مثلا قرآن فرقش با حرفای عادی اینه که وحیه. وحی یعنی چی؟ یعنی یه حقیقت وجودیست، یه اعتباریست. پیامبر نشستن بگن که خب همینطور که این فرش هست، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یعنی مثل این که فرش ما از فرش شما بهتر است، این فرش ها خیلی منظم است، این زبان با این زبان که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اینا یه جنسن، تو قبول داریم که یه جنس نیستن. این زبان قرآن میگم زبان وجود است. پیامبر خودشون هم در صحنه نیستن، پیامبر قلبشون رو در اختیار حضرت حق گذاشتن، خداست که سخن میگوید. حالا اینیم جلو ببینیم چی شد. پس انسان با زبان انسان است. این کدوم زبان است؟ یعنی محمد صلوات الله علیه و آله همه قرآن است و قرآن هم همه محمد صلوات الله علیه و آله است. تو این که با من هستین دیگه، ببین قلب پیامبر همه پیامبر است. قرآن هم به چی نازل شده است؟ به قلب پیامبر نازل شده. حالا انسانیت این انسان متعالی همون قرآن است. حالا این قرآن زبان است. چه زبانی؟ زبان خدا، زبان وجود. انسان است. پس جملمون این شد. پس انسان با زبان انسان است اگر زبان گزارشگر وجود باشد. اگه زبان گزارشگر وجود باشه انسان خودش رو پیدا میکنه. برگردین به اون سطر آخر شماره یک چی بود؟ که شما وقتی سخن اصیل میتونین بگون که از انقلاب بگید. این انقلاب که من دارم با شما حرف میزنم انقلاب اعتباری اینا نیست، و اون حضور خداست در قلب مردم. مولا میرسه. پس انسان با انسان انسان میشه اگر زبان گزارشگر وجود باشد، که در این دوران همان انقلاب اسلامی است. تا خب ما حالا یه تذکری داریم به هم دیگه که آقا خداوند به نور خودش اومده است در قلبها، انقلاب اسلامی را گذاشته است، و انسانها که این بهتر بعدن روشن انشاءالله میشه، و انسانها خودشون امروز همون انقلاب اسلامی هست به این معنا که عرض کردم. حالا اگر بخوان سخن اصیل بگن باید از کی بگن؟ از جان خودشون بگن، وگرنه حرف نزدن. صد هزاران است یک تن بیش نیست، جز خیالات عدد اندیش نیست. گرز صندوقی به صندوقی رود، او سمائی نیست صندوقی بود. پر حرف بی خود دنیا، پر حرف بی خوده. خدا کند انشاءالله ببینیم یه حرف حق است. البته به شرط که حالی که من میگم شما الانه خودتون مگه نمیگون؟ میگون ولایت امیر المومنین و اهل البیت حقیقته. ولایت امیر المومنین و اهل البیت متذکر این موضوع برای یکی از رفقا شدم. مگه شما نمیگون الله و ولی و لذین آمنو؟ تا اینجا رو دارین دیگه. یخرجو هم من از ظلمات الانور. خب صورت ولایت علی که شما را از ظلمات به نور، صورت ولایت الهی که شما را از ظلمات به نور بکشوند کیه؟ مولا اهل البیت. خب این پس ولایت تعین داره که ما را خارج کنه. خب حالا آیا این انقلاب امروز به جمال امیرالمومنین اهل البیت تحقق پیدا کرده است یا یه اتفاق بوده است؟ اختلاف هست. ما از اونام که میگیم نه، این صورت ولایت مولا و اهل البیت است. برای همینم ولی فقیه ها ما ولی فقه نمیدونیم ها. ولی فقیه یعنی تعین ولایت اولیاء الهی در حد یک کارشناسی که توان این که این را ظاهر کنه داره. یعنی به قول یکی از استادا حرف درستی می‌زدن، فرمودن انقلاب اسلامی با ولایت ائمه شروع شد ولی یواش یواش با ولایت فقه متوقف شد. فقه یکی از ابعاد ولایت ائمه است. ائمه شخصیتشون ولایت دارن، اخلاقشون ولایت، معارفشون ولایت. شما اگه خواستید جامعه تون نجات بدین باید ولایت فقیه رو در جامعه بیارید. اینا ابهام داره روشن شایدی خورده بشه. شماره 3 رو با هم بخونید. چگونه میتوان نگهبانان انقلاب اسلامی بود اگر آن را حقیقت وجودی دوران ندانیم؟ این خیلی حرف درستیه، چه من بگم چه شما. دروغ میگن اینایی که میگن ما نگهبان انقلابیم ولی انقلاب حقیقت دوران نمیدونن، یه حزب خوب میدونن، در واقع حزبشون رو میخوان حفظ کنن. باشه، اما اینا نگهبان انقلاب اسلامی نیستن. و من خودم نظرم این جبهه های سیاسی چپ و راست و اصولگرا و اصلاح طلب هیچ کدومشون نگهبان انقلاب نیستن. بی خودی هم خودتنم مشغول. نمیگم همشون یه اندازندا، اما بنده سعیم اینه که هیچ وقت تو این دستگاه ها نگنجم. بله مثلا یه جور صحبت میکنم که تشبهی مثلا به اصلاح، درست میگم به اصولگراها مثلا یه خود بیشتر میشم. به من چه؟ من کار خودم رو باید بکنم. ما حضرت امام رو و رهبری رو تو این تقسیم بندی ها نمی گنجونیم. جمله را میخونم یه بار دیگه. چگونه میتوان نگهبانان انقلاب اسلامی بود اگر آن را حقیقت وجودی دوران ندانیم؟ آیا اینجا شده جز با گوش سپردن به آن از طریق وجود خود به معنای عبور از دوگانگی سوبژه و ابژه و با به زبان آوردن تعلق خاطری که به آن داریم می توانیم بار سنگین مسئولیت این دوران را به دوش بگیریم. تو جلسات قبلی روشن شد که ما میگم انقلاب اسلامی بر جان ما رسیده است و حضرت امام تبیین اجمال جان ما را میکنه. خب حالا ما چه وظیفه‌ای داریم؟ یه کاری کنیم اون چه بر جان ما جاری شده سا بشنویم بیابیم. خب حالا اگه اون رو بیابیم، در واقع تعلق خاطرمون تعلق به بنیاد خودمونه. یه بحث خوبی تو تفکرات هست که مثلا میگن ملا صدرا، آیا ملا صدرا فکر کرد فیلسوف شد یا یه یافتی داشت به زبان فلسفه گفت؟ این دومیه را بیشتر معتقدن، نه منحصر به ملا صدرا باشه. میگن متفکران تاریخ گزارشگر روح تاریخشونن که بر جانشون یافتن، یافته و نه فکر رو. خب حالا اگه این طوره، ما با گوش سپردن به اون چه که بر جانمان هست و جاریست، ما چی میشیم؟ ما در واقع بین ما و حقیقت دوگانگی پیش میاد یا دیگه یگانگی هست. شما رهبری را امروز قصه حقیقت تاریخی که جان شما میشناسید باید به نظر من میشه بدونیم. اینجا دیگه این سوبژه و ابژه را معنی نگوین که حالا این لغت ها را چرا به کار میبری. ما امروز چاره ای نداریم که این واژه ها را داشته باشیم برای تفکر این زمانه. سوبژه خودت نم تو میگو، مثلا میگو این فیلم سوژش مال فلانی. سوبژه یعنی اون چیزی که در ذهن است، ابژه یعنی اون چیزی که بیرون است. یه زمانی من به شما بگم، زمانی صدر اسلام، مردم در شرایطی بودن که بین خودش و حقیقت دوگانگی نبود، هر چی میدیدن حق می جمله مشهور امیرالمومنین در این ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، خیلی حرفه با، یعنی هر چی میبینم حق میبینم. ولی متاسفانه به خصوص از زمان دکارت، دیدین دیگه دکارت گفت من فکر میکنم پس هستم، یعنی یه هستی پیدا شد، یه فکر، دوگانگی. یعنی از اون به بعد از که شما بیرون و درون پیدا کردید که گفت نکند اون چه من میدانم در بیرون هست اونجور نیست که در بیرون هست، شندن شک دکارتی ظلماتی عالم رو گرفت. ممکن است چه ربطی به ما داره؟ تمام من و شما همین درس رو خوندن دیگه. یعنی ما هممون در دستگاه دکارتی هستیم، الا یه چهار تا آدمی که این درس رو نخوندن، خوشا به حالشون. آقای دولابی را من تو این دستگاه نمیبینم، خدا رحمتشون کنه. دیدین دیگه اینا یه چیزای دیگه هن. یا حالا امثال این بزرگا. ببینید ما الان دوگانه میبینیم، یه بیرون یه درون میبینیم. از کجا اون چه دیدین که دانشجوهای ما گاه میان ما که از کجا اینا که ما فکر میکنیم که فکر میکنیم همونه که بیرونه؟ اینا مصیبتی است. اسنینیت تاریخ بهش میگن، دوگانگی بین سوبژه و ابژه. اینجا داریم میگیم که اصلا ما با انقلاب اسلامی این دوگان عبور میکنیم از این دوگانگی. حقیقت که در صحنه است نسبت به ما بیگانه نیست. یعنی رهبری که صحبت میکنه مثل استاد فیزیکه که صحبت میکنه، استاد فیزیک با مبنای این که عالم ماده قابل محاسبه است و شما باید بدانید نه بیابید، میاد به شما درس میده. برای همینم یکی از این حالا حرف میاره چیکار کنه. یه آقایی بود کیف، من یه زمان پزشکی در دانشگاه پزشکی علوم انسان علوم پزشکی که درس میدادیم، یا آقای خیلی جیگوله با تیپ خلاصه ستیق کرده اومد و گفت که آقا من بچه شهیدم. اومدم دانشگاه و بیدین شدم. شروع کرد دلایل بیدینیش رو گفتم. راست میگفت، گفت من یه جور دیگه بودم، حالا یه جور دیگه شدم. من خودم رمز کار این میدونستم که این با حقیقت زندگی میکرد، بعد اومد اینجا دید که انگار حقیقتی نیست، که دوتا چیزه، یه فکر است و یه معلوم، و ربطی هم به هم نداره. برای همینم یکی از اساتید میفرماند که دانشگاه انسانها رو متدین تحویل میگه. آیت الله حائری خدا رحمتش کنه یه صحبت خیلی خوبی داشتن، رو سایت، رو کانال ندای اندیشه هست صحبت ایشون، خیلی میفرمودن که نابغه و متدین میگیره، جاهل و بیدین تحویل میده. بعد نقد میکردن روش آموزشی ها، بعد معتقدونن ما باید روش آموزشی دیگه داشته باشیم. اینجا درست عکسش میخوایم بگم انقلاب هست. حالا با این مقدمات من باز اینا میخونم. چگونه میتوان نگهبان انقلاب اسلامی بود اگر آن را حقیقت وجودی دوران ندانیم؟ آیا جز با گوش سپردن به آن از طریق وجود خود، یعنی دیگه اینجا با سواد و بی سواد شما ندارید، گوش بسپارید میبینید نه، یه حقیقتی را میشناسید. آیا جز با گوش سپردن به ندای، به سپردن چی؟ به آن که از طریق وجود خود و معنای عبور از دوگانگی سوبژه و ابژه و با به زبان آوردن تعلق خاطری که به آن داری. یعنی شما یکی از وظایفتون که آروم آروم براتون پیش میاد، یه چیزی در درون میابید، باید تلاش کنید بتونید بکید. اینجاست که حالت شاعرانه که مثال زدم تو عالم قدس آدم شاعر میشه. شاعر که میشین زبان جان شماست، اما خودتونم نمیدونستین که این زبان جانتونه. برای همینم حافظ خودش هم براش شاعرا دیدین که میگه اینا که من دارم میگم ملائکه دارن تو آسمان میگن. راست هم میگه. راست. قصه رابطه بین خودش و حقیقت رو ترنم میکنن. شما آروم آروم تو همه حالت اعتکاف و بعد از اعتکاف میبینید میتونید با یه زبانی که از این روز به بعد انگار میشه حرف زد، میشه گفت، گفت انقلاب است به زبان شما که جان شماست دیگه. شما بین خودتون و زبان دوگانگی نمیبینید، که در شماره بعد اینا انشاءالله بیشتر روشن میکنن. و به زبان و با به زبان آوردن تعلق خاطری که به آن داریم، می توانیم بار سنگین مسئولیت این دوران را به دوش بگیریم. 4. همانطور که انسانها واجد ناخودآگاهی فردی هستند، ناخودآگاهی جمعی دارند و در ناخودآگاهی جمعی همه افراد قوم شریکن. من با این امید دارم با شما حرف میزنم که شما حرف منو میفهمید، نه اینکه من که میگم یاد میگین. اصلا من حرف یاد گرفتنی ندارم، انگار معتقدم انگار میشه با هم دیگه یه حرف داشته باشیم. زبان قوم هست. ادامه. خودآگاهی جمعی فراتر از زمان و مکان انس، خودآگاهی جمعی فراتر از زمان و مکان انسانها را دربر می گیرد، در حالی که ممکن است هنوز ندانند به چه حقیقتی رسیده اند. این چیز عجیبیه. شهدای ما همین طور گاهی بودن، نمیدونستن چشونه ولی قانع نمی شدن. شما شبی که مرحوم شهید باکری شهید شده است را مطالعه کنی تو این کتاب لشکر خوبان، اصلا نمیتونه دیگه، خیلی عجیبه اون شب. که حتی وقتی دستور میدن که مرحوم کاظمی، دیدی اون تیکه را از کاظمی کلیپش گذاشته است دیگه، کاظمی که برید بیاریدش، رفته تنهایی خط اول سردا. بعد بچه ها وقتی برمیگن میگن دیگه فایده نداره، آوردنی نیست. من اون حالات عرض کردم، گزارش احوالات بچه هایی که در جبهه گزارش حقیقت این دوران است. تو اونجا میشد اینا رو دیدین چی میخواست که دیدنگار نمیشه. شما گریه های مرحوم شهید کاظمی رو ببینید، گریه میکنه که چرا موندم، که از جلو حضرت آقا یه تیکه داره دیگه که این چشه چه این فرق میکنه با یه گریه‌ای که به طور عادی میشه گریه کرد. منم برای حجاجی طاقت ندارم گریه میکنم، اما اون آتشی که به جان اونه یه چیز دیگه است. خب هنو بحث گم نشه. حقیقت به صورت رخداد در تاریخ ظهور میکنه. من همیشه هر وقت بخوام این مثالا راحت بزنم، مسئله اربعین رو حالا میتونم مثال بزنم. شما اربعین رو یه اتفاق، آخه این چیه این اربعین؟ یه چیز عجیب غریبی است این دوران. ما این اصطلاح هم میگم رخداد، یعنی بیش از یه اتفاق است. نمیخوام شرح بدم، خودتون رفتین دیدین که رازگونه است. به پای خدای نکرده روشن فکری در نیارین و بخوام بگم از این حرفا چرندآورن که آقا اینا چون یه مدتی زیر سلطه اهل سنت بودن، حالا میخوان خودشون نشون بدن. این از همه خف، از چی؟ از همه نابیناتر خلاصه خفاش بود. ندیدن است. نه، حقیقت به صورت رخداد در تاریخ ظهور میکند و معرفت خاصی را به انسانها متذکر میشود. این خیلی دلم میخواد بمونید. ببینید شما یه معرفتی که عادت دارین که با استدلال به دست بیارید، طوری هم نیست. من میخوام بگم یه معرفتی هست که اینم باید بدونید هست، حتی این جبهه‌ای هست به نام رومانتیکا. رومانتیکا آدم های عجیبی بودن. رومانتیکا معتقدند که خود زیبایی معرفت بخش است. کارم کردن شیلینگا اینا رو اگه شنده باشید خوب کار کردن، ما متاسفانه تو این قضیه کار نکردیم. اینا دلایل خوبی میارند که میشد از طریق یه منظره زیبا به یه معرفت خاص رسید. اون دیگه معرفتی که تو کتاب و درس میخونید نیست، ولی واقعا معرفت از گشایش، از فهم، از شعور است. من مثالی که برای رفقا میزدم این بود، گفتم شما برید صبحگاهان یه منظره قشنگ و صبح ببینید، بعد اگه با عیالتون قهرید میبینید دیگه با هم احوال پرسی میکنید، دیگه قهر نیستید. یه ممکن صد دلیل هی بیاری که میخوای قهر نباشی، نمیتونی، زورت نمیرسه. یه معرفتیست که فروتنی، نمیدونم، واگشایی، شکفتگی بهتون میده. با یه زیبایی شما یه آدمی دیگه میشی. فقط بعدیش اینه که ما کار نکرده، ما زیبایی ها را احساس میدونیم، یه احساس زود گذر، رابطه باش برقرار نمی کنیم. رومانتیکا تو این قضیه موفق بودن. نمیدونم ما چی کار کنیم. حضرت امام ها دیدم اینجوری گاهی بودند. اون نامشون که به عیالشون از بندر بیروت نوشتند، و دقت که این دست خودشون نیست این نامه، حالا خودتون نگاه کنید به اون نامه. رخداد تاریخی همینجا بودیم. آره، حقیقت به صورت رخداد در تاریخ ظهور میکنه و معرفت خاصی را به انسانها متذکر میشود، مثل حضور در مغزاری خوشمنظره، مثل پرتو روشنایی در دل تاریکی. این دیگه منطقی نیست به شکل منطق و قضایا. متن ادامه میدم. رخداد تاریخی یک نوع آشکار شدن است برای جان انسان، مثل فهمیدن های معمولی نیست، انسان در آن واقع می شود. ببینید شما یه وقت می دونید، بین شما و دانایی دوتاست، اما یه وقت نه، دانایی دون جانتون شده است. انسان در آن واقع می شود و اگر نسبت به آن خودآگاهی پیدا کند می تواند از آن تغذیه کند. یعنی آدم بتونه با انقلاب اسلامی عشق کنه، عشق کنه، نمیتونه ولش کنه، نمیتونه، بکشندش هم نمیتونه ولش کنه. خب میگه این بفهمه چه برش میگذره، میتواند از آن تغذیه کند و با آن هماهنگ بشه. من این دوتا نکته را زیرش خط کشدم، تغذیه کند و هماهنگ گردن. دل میده به این که، یعنی نمیدونم شما حالا رو چه انگیزه میاد اعتکاف، بالاخره نورون علا نوره. من یکی از انگیزه هم که گاهی میرم زیارت برای اینکه نسبتم با حقیقت انقلاب خدا کم کنه، نسبتم زیاد بشه، حجابم کم بشه، یه زندگی خاصی برام پیش میاد. در آن صورت به داخل آن رخداد کشیده میشود که امام میفرماند که سالها، ای کاش جمله امام را راجب شهدا پیدا کنی، سالها طول میکشد تا تربت شهیدان قبلگاه آزادگان و دیگه چی؟ عاشقان گردد. به خدا راست میگه. حضرت آیت الله جوادی در جلسه 200 شرح فصوص الحکمشون فرمودن که آینده اولیاء الهی تربت شهیدان را زیارتگاه قرار میدن. حضرت آیت الله حسنزاده، ما پنجشنبه ها خدمتشون بودیم، چهارشنبه در قم شهید آورده بودن، ما هم که نبودیم، ما اصفهان بودم. بعد فرمودن که من میرم اون گوشه وامیستم، گوشه جاده، و میگم السلام علیکم یا اولیاء الله. یادتون باشه این بزرگان کلمات رو اینا به مرحوم قاضی میگن اولیاء الهی، بعد حرف داشتن تو این قضیه. یعنی جمله رو ببینید، اینا به یه جای کشیده شدن که خب خودتون ببینید واقعا شبای حمله اینا، نمیدونم چی واجش ها بکاره بره. اگه بگون اینا میدونستن که اینقدر بزرگه، میگفتن، میگم نه. اگه میگفتن، اگه میگون یافته بودن، آره، بین این دوتا که ما شهدا رو نمیفهمیم، چون میگم چقدر اینا، مگه اینا دانشمند بودن؟ نه، اینا دانشمند نبودن، اما یافتی داشتن که اصلا با زبان و عقل امروزی شما نمیتونید اینا رو بفهمید. بعد دیدیم که میارزه، فهمیدن میارزه شهید بشن. داستان ها داریم، حالا بعدنا معلوم میشه چه خبر بود. و در آن حالت، خب به این جملات دقت کنید، در آن صورت به داخل آن رخداد کشیده میشود و در آن حالت امری معنادار اعتبار و مرجعیت خود را بر آن فرد یا آن ملت حاکم می‌گرداند. ما دنبال اینی و الحمدلله شده است. گادامر میگه که بشر امروز نیاز داره که به یه امر معنادار برسه. مرحوم دکتر فردید میگه ای کاش هایدگر زنده بود تا من اون چه که میخواست و نمیافت با امام، حضرت امام، گفت به حضرت امام و انقلاب نشونش بدم. قدم شاگرد هایدگره. اینا در به در متوجه شدن که دیگه با اون گذشته نمیشه بشر زندگی کنه. زحمت هم کشیدن، ما هم استفاده ازشون میکنیم. میگه آروم انقلاب اسلامی ما را میبره به کجا؟ گوش بدید، در آن حالت امری معنادار، یه امری معنادار اعتبار و مرجعیت میشه. تا دیروز شما میگفتین به این دلیل حرف من درسته. من به رفقا میگم خواهش میکنم دیگه اینجوری با هم حرف نزنید، دورش گذشته است، نشون بدید. امروز روز تبیین است، باید نور بشه. امری معنادار، یه جمله، این جمله رو زیاد شما از حضرت آقا میشنوید که میفرمان امام ما این کارو کردن، ما هم میکنیم. نمیدونم اینا چه برداشتی ازش داره. امام ما این رو گفتن، ما هم میکنیم. میدونید من از این چی میفهمم؟ یعنی خود امام اون نوریست که میشد باش فکر کرد. شما با قرآن، مگه با قرآن میتونید فکر کنین؟ الحمدلله با قرآن فکر کنین، اینکه قرآن بدونی. با قرآن فکر کردن فرق میکنه با قرآن، یعنی همینطور که میخوایم فکر کنیم قرآنی فکر کنیم. با قرآن فکر کردن خیلی چیزی خوبیه. برداشت من اینه که حضرت آقا با امام فکر میکنه، امام ما این کارو کم باهم میکنه. پس امام اینجا میشه چی؟ مرجعیت تفکر. اینجا حرف ما اینه که انقلاب اسلامی اگه انسانو احاطه کنه امری معنادار مرجعیت خود را بر انسان احاطه میکنه. چیزی عجیبی است. انتظار من از خودم و شما اینه که خود انقلاب ملاک بود و نبود ما بشه. یا آقای علوی نامه بود تو فتنه 88 گرفتندش زندانم رفت، بعد اومد تلویزیون صحبت کرد، یه چیزی گفت خیلی قصهش خوردم، گفت من تا حالا با انقلاب خودم رو معنا می کردم، نمیدونم چطور شد که حالا اینجور شدم. عجیبه، با این بیچارشون میکنه. با گاهی آدم حالا انشاءالله بعدن روش فکر کنید، گاهی من با این رفقا که میگن خب آقا مثلا اشکال هست، میگم خب به نظرت بیرون این انقلاب مسئله مونه حل کنیم؟ میگه نه من کی گفتم بیرون این انقلاب. متن ادامه میدم. و به آن ملت خطاب میکنند. عجیبه، انقلاب به ملت خطاب میکنند. بنده اینا در یه جایی عرض کردم تو اون دو سه جلسه ای که راجع به تفکر با انقلاب اسلامی، اینا به آن ملت خطاب میکنند و آن ملت آن معنا را از خود میداند. آقا انقلاب اسلامی میاد به جان ما میشینه خطاب میکنند که آره باید واسید، برید در صحنه 22 بهمن. و آن ملت آن معنا را از خود میداند، یعنی نیاد تظاهر چی میگن راه پیمایی 22 بهمن، حس میکنه که خودش را دفن کرده است. خب محظورات مردم جدازه، یه وقت دیگه کار دارد مریض است، اما این جنسش دیگه است. دقت کردن صحبت امسال حضرت آقا میبود که این 22 بهمن فوق‌العاده، خود دونم دیدین دیگه، منم حساسم رو این چیزا و با آن زندگی میکنه و با آن زندگی می کند و به آن آری می گوید. ما در انقلاب اسلامی در داخل رخداد حقیقت این دوران قرار گرفته ایم. من وظیفه خودم اینم که سعی کنم اون چه که می یابم و متذکر بشم. شما خودتون باید ببینید چقدر آشناس این حرف یا نیست. تیپ شخصیتی بندم باید این باشد که شما را در هر حال در جایگاه خودتون محترم بشمارم، نه به شرط این که حرفا منو قبول کنید. من اینا سقوط خودم میدونم که اگر شما حرفا منو قبول نکردین شما را در جایگاه انسان متفکر ندونم. نه، اون بحثش جداست، یه چیزی دیگه ما از انسان میشناسیم. جمله رو میخونم. ما در انقلاب اسلامی در داخل رخداد حقیقت این دوران قرار گرفتیم، قبل از آن که فکر کنیم چگونه باید به آن باور داشته باشیم. این خیلی حرف درستی است. یعنی دیدم خاطره، میگم خیلی خاطره داریم، یک آقایی بود در هنوز لشکر نجف نداشتیم، نجف اشرف، بعد لشکر، قبلا لشکر نبود، من یه مدتی همتو سر زده بودم. یه آقایی بود خیلی عجیب بود، سواد نداشت ولی خطاط لشکر بود. تا حالا هم چیز دیده بودید؟ یعنی میذاشتن یه چیز جلوش مال بو اینا میان داشتم، اینقدر خوش خط بود. بعد صحبت که میکرد من دیدم همه اینا که من میخوام بگم هزار برابرش رو میفهمه. خیلی هم چیز عجیب. قبل از آن که فکر کنیم چگونه باید به آن باور داشته باشیم پیشش بود. یعنی حالا میخوام راست مثلا آدم که خب راستی حالا اینا رو قبول کنیم یا نکنیم، قبل از این که فکر کنیم باید قبول کنیم و نکنیم چی بود؟ قبول کرده بود. کم هم نداشتیم از این آوا. یاد محمود پهلوان نژاد، در و پنجره ساز بود همینجا بابلدشت بله هنرستانه. من خط شیر میگفتن، خط اول، عزیزانی که اونجا حالا تشریف دارن، بعضی هاش که اونجا بودن اینجا هم هستن. من یه شعر میگفتم، گفت اینا بر من بنویس، نمیتونست بنویسه. اما وقتی که حرف میزد میدید نه خیلی اونا که ما میخوایم بگم اون جلوتر هست. هنوز من اینقدر متأثر شدم از این مرد که خب شهیدم شد، همون مسجدم به نامش کردن. از اینا خیلی دیدید که قبل از آن که فکر کنیم چگونه باید به آن باور داشته باشیم، پیش فهمهاییست در امری معنادار. من اینا رو واژه های دیگه براش ندارم، پیش فهم. یه این فهم نه، پیش فهم شما رو دربر گرفت است. پیش فهمهاییست در امری معنادار و معنی و معنوی که در سنت رخ می نماید. این لغت سنت خیلی لغت خوبیه. ببینید شما میگن آقا سنت خدا اینه که بالاخره ظالم و سر جاش بشونه. ببینید این یه چیزی است که شما نمیدونه صدام کی میمیره، کی سقوط میکنه، اما میگن سنت خدا اینه. این سنت شما را دربر گرفته، عالم را دربر گرفته است. بله وقتی که پیش میاد میگوی عجب حساب تو کار بود. یعنی پیش فهم است، بعد فهم میشه در امری معنادار و معنوی که در سنت رخ می نمایاند و در افق درونی انسانها عالمی را به آنها عطا می کند، عالمی را به آنها عطا می کند و انسانها در آن عالم از خود فهمی خاص پیدا می کند. این فهمی که ملت ما از انقلاب اسلامی پیدا کردن اصلا از این فهم ها نیست که شما فکر کنین بقیه دنیا میشناسن. خودمونم گاهی نمیدونیم این فهم چیه ولی داریم. من توصیه‌ام دو تا چیز. اولا این که همه تو این فهم بفهمی. گاهی رفقا میگن چرا تو این جوری حرف میزنی؟ کتابای ما اگه دقت کردید یه جور خاص است. این کتاب کربلا مبارزه با پوچی ها را یه بار یه انتشاراتی از قم گفت آقا اینا بدین ما میخواییم منتشر کنیم منتشر. بعد اونا رفته بودن دیدن چی سرطان نداره که اینا، واقعا سرطان نداره حضرت عباسی. گفتن خب ما سرطانش میدیم. چرا یکی را گرفته بودن که آقا این کتاب سرطانش بده و قشنگ زحمت به نظرم یه دو ماه یا دو سه هفته زحمت کشون کتابا منظمش کرده بود. گفت آقا میخواییم اینا چاپ کنیم که کتاب من نیست به اسم خودتون چاپ کنیم. کتاب آنگاه فعالیت های چی اسمش؟ فرنگی پوچ میشود. یک سال ارشاد چاپ نمیکرد. بعدش نمیدونم چی این چاپ کنه. بعدش رفقا رفته بودن گفته بودن نخیل دادین به این بررس دارن. اولا گفته بودن نمیدونیم به کدوم بررس بدیم، نه فلسفی است نه عرفانی است نه تاریخی. بعد آقا بعد شانسیشون اون نظر یه بررسه را داده بودن، گفتن بابا اینه نباید هم بدن ممنوعه و این بنده خدا داده بود. ما خوندیم دیدیم واقعا همگه بابا این جمله که سرطان نداره، اینم که سرطان نداره. بعد خب فکر بودن آخرش من با مسئولشون صحبت کردم، یه نامه نوشتم براشون که بابا این یه جنس دیگه است. آخرش بنا شد با این مقدمه‌ای که من نوشتم این کتاب چاپ بشه. یک سال دو ماه باید کتاب طول می‌کشید. به سفر حج اومدم گفتم آقا همین حاکم میگه بنویس تا چاپش کنیم، اجازه ای چاپ بدیم. حالا راستم میگن خب یه رام اینه دیگه. من خودم هم نظرم همینه که یه عالمی را ما باید به هم تذکر بدیم. بله قبولم دارم که شما ممکنه نه با ما هماهنگ نشی، احترام دارم به جاست. گاهی نمیتونیم همو بفهمیم. ادعامون اینه که یه عالمی به نام انقلاب اسلامی ما رو در بر گرفته، با سواد و بی سواد و پیر و جوانم نداره. جمله رو ادامه میدم. و در افق درونی انسان‌ها عالمی را به آنها عطا می‌کند و انسان‌ها در آن عالم از خود فهمی خاص پیدا می‌کنند. وظیفه ما جهت تفسیر این رخداد توجه به پشت صحنه آن است تا بیرون از فرهنگ مدرنیته فهم تازه از خود پیدا کنیم و وارد تاریخی اثرگذار شویم. جمله شهید حجاجی چی بود؟ که دعا کنید که مؤثر باشم. خیلی جمله عجیبی. چطوری میشه آدم مؤثر باشه؟ این یه جنس دیگه است. این مؤثر بودن یعنی ماوراء تاریخ مدرنیته بتونین حاضر بشین. بنده حضرت امام این جنسی میدونم. صلی الله علی محمد و آل محمد.